حتما
جواب
ممنونم
میدم.
از شما.
ببینید ما مثلا توی آقایون نگاه میکنیم ببینیم کسی اگه نابارور هست تعریفش اینه که یک سال بعد به نتیجه نرسیده باشن میان نابارور میان کلینیک.
اینو یک سال بعد از اقدام
به باروری بله، و اولین بله. اولین اقدام بررسی آقای، نه اینکه بریم خانومشون رو هنوز متداوله که مثلا خانوم رفته دکتر زنان مثلا حتی آی وی اف هم کرده. یا ببینید این صحبت هایی که خانم دکتر میگن مثلا ما فریز میکنیم، یا آقای تو صادقی تبار میگن مثلا ما مثلا سلولای بنیادی، واقعا کار پیچیده ایه، اصلا کار ساده ای نیست. تک تک این حرفایی که خانم دکتر میفرمایند خیلی علمی و دقیقه و مثلا اون منفی چندین درجه پایین صفر نگه داشتن که مثلا 10 درجه این پایین و بالا نشه. اینا حالا من نمیخوام، من میخوام بگم خیلی کار ساده ای نیست. ما مریض رو نگاه میکنیم ببین اگه آزمایشه، یعنی بهتره که اول آقا بررسی بشه تا بریم مثلا به اون سم. یه آزمایش اسپرم میدیم، بیمار رو معاینه میکنیم ببینیم اگه واریکوسل داشته باشه اون رو درمان میکنیم. چند تا نکته هستش که اصلا من تو مطبم همین هفته پیش من یه مریضی داشتم که فکر تو پرونده نوشته بودم 3 بار بره بیرون بشینه. ببینید من نمیتونم به مریض بگم درمان نمی کنم، یا مثلا میگم بشین بیرون تصمیم بگیر سیگار رو اگه ترک کردی بیا تو. یعنی من 3 بار این مریض اومده، الانم اومده به من میگه که من اومدم عصبانیم و اومدم به شما تذکر بدم من 4 ساعت بیرون نشستم. میگم خب حالا ما میخوایم کار درمانی تو انجام بدیم. ببینید یکی از مبانی مهم باروری اعصاب و روان خود فرده که این آدم آرومی باشه. یه تستی دارن آقای دکتر صادقی تبار انجام میدن به نام DNA Fragmentation Test، یعنی میان DNA رو نگاه میکنن. وقتی شما اعصاب ناراحتی داشته باشید رو DNA تون هم تاثیر میذاره. DNA اون هسته مرکزی سلول شماست. پس فقط این نیستش که ما بریم سراغ PRP و آرامش، این که به مریض بیاد بدیم که عصبانی نشو، خیلی با خانم رفتار خوبی داشته باش. من به مریضان میگم باز امروز که اومدی مطب من یه انگشتر طلا برای خانومت بخری. میگه حال برای چی بخرم؟ میگم این خیلی نکته مهمیه، این علاقه شما به همسرت نشون میده. من اینو اعتقاد دارم که محبت بین زوجین توی بهبود کیفیت بارداری تأثیر داره. برای همین گفتم اون سوال PRP شما یه ذره جنبه فلسفی داره دیگه. یعنی سیگار رو بس بذاره کنار. اصلا سابق میرفتن تو اینترنت فوش هم به من میدادن که مثلا دکتر ما رو بیرون کرد و، ولی خب حالا یه ذره خوش اخلاق تر شدن با آرامش میگم که آقا سیگار تو بس بذاری کنار. عصبانیت خود فرد رو بهش ریلکسیشن یاد میدیم، بهش آرامش یاد میدیم. چجوری این آدم خودشو، چون یکی از عاملای ناباروری گرم بودن بیز است و خود اون جای گرم اسپرماتوجنز یا تولید اسپرمو مختل میکنه. این خیلی مهمه که ما به مریض میگیم که آروم باش عصبانی نشو، ولی بهش یاد بدیم که چجوری بتونه اون آرامش رو در خودش، کسی که بتونه یه دونه عضلش رو شل کنه آروم میشه. و اینا رو ما توی معاینات و پیگیری ها به بیمار آموزش میدیم. ولی یه صحبتی که حالا شاید مثلا با همین اشاره به صحبت خانم دکتر و آقای دکتر صادق تبار که ریز اون علمی که مطرح میکنن چقدر مهمه، صحبت با حکران ها و کسانی که مملکت ها رو کنترل میکنن هست، نه توی ایران، تو کل دنیا سن باروری رفته بالا. علتش هم بیشتر، حالا اگه فرصت شد اون رو من توضیح میدم، ولی تو اون زمین هم باید کار بشه، چون تلاش ما تو این قسمت های خودمون خیلی نتایج مفیدی برای افزایش جمعیت و حفظ اون ریت باروری شاید نداشته باشه. ما به قول آقای دکتر همه رو میتونیم بارور کنیم اگه چیزی باشه، ولی خب راه های ساده تری هم شاید باشه و ما تلاش در این حد نخواهیم بکنیم.
بسیار متشکرم. خانم دکتر کریمی، شما میدونم در اون در واقع نشست یا همایش علمی هوش مصنوعی در باروری در واقع تشریف داشتین. به هر حال الان هوش مصنوعی، سلول بنیادی، کلا به سلول بنیادی قاعدگی اشاره شد، از جز مواردیه که خیلی در دنیا پرطرفدار و خوشبختانه در کشور ما هم هست. حالا قدری در مورد این پیشرفت ها صحبت کنی که اصلا در این همایش چه پیشرفت هایی صحبت شد و قراره که چه اتفاقی بیفته.
کنگره هوش مصنوعی امسال که برگزار شد در ارتباط با حوزه ناباروری اولین کنگره‌ای بود که توی این زمینه برگزار می‌شد. خیلی ارتباط خوبی بین گروه‌های در واقع آی‌تی و گروه‌های در واقع علوم کامپیوتر و گروه پزشکی برقرار شد، طوری که ما یه دبیر علمی داشتیم که دکترای علوم کامپیوتر و آی‌تی بودن و دو تا دبیر علمی داشتیم که گروه نازایی و زنان بودن. این باعث شد که اون در واقع دوستی و هماهنگی بین گروه علوم تجربی و علوم فنی و ریاضی بیشتر بشه. خب ما حتی با اساتید خارج از کشور، چون کنگره بین‌المللی بود، گفتگو می‌کردیم که بیان راجع به هوش مصنوعی و ناباروری مطالب رو ارائه بدن، همه می‌گفتن که جدیده و هنوز تو خیلی از کشورها این کنگره‌ها برگزار نشده و تازه داره به راه می‌افته. من خوشحال هستم از اینکه این کنگره به این خوبی در کشور ما هم برگزار شد. خب هوش مصنوعی می‌تونه به ما کمک بکنه برای انتخاب تخمک‌های بهتر، برای انتخاب اسپرم‌های بهتر، برای انتخاب جنین‌های بهتر و همچنین برای دسته‌بندی کردن و گروه‌بندی کردن اطلاعاتی که از بیمارا داریم، سوابقی که ازشون داریم، بتونیم اینها رو گروه‌بندی کنیم و علت‌های ناباروری رو بهتر شناسایی کنیم در بین بیمارانمون. یا مثلا میتونه کمک بکنه بهمون اگر ما مشخصات تخمدان پولیکیستیک یا همون تنبلی تخمدان رو بیایم توی برنامه‌های نرم افزاری که با هوش مصنوعی در واقع میشه کار کرد باهاش وارد بکنیم، در واقع دیتاها یا داده هامون وارد سیستم بشه و این داده ها توسط مهندسین هوش مصنوعی در واقع داده پردازی بشه و تصفیه بشه، میشه کاری کرد که خیلی زودتر تخمدان پولیکیستیک رو تشخیص داد قبل از اینکه بخواد عوارضش بروز کنه. یعنی ما الان کتاب می نویسه که مثلا تخمدان پولیکیستیک 2 سال داره دیر تشخیص داده میشه در مطب‌های زنان در همه جای دنیا. وقتی که ما اطلاعات بیمارانمون رو بیاییم وارد کنیم، به خصوص اطلاعات کشور خودمون رو، چون بومی کشور خودمون باشه، میتونیم این 2 سال تأخیر رو کاهش بدیم و این باعث میشه اون عوارض چاقی، عوارض پرمویی، ناباروری، عوارض فشار خون و عوارض روحی روانی و استرس هایی که به دنبال خودش داره در افراد به وجود نیاد. یعنی در همه زمینه ها میتونه هوش مصنوعی به ما کمک بکنه و خب این یک گام بود که برداشته شد و داریم تلاش های بیشتری رو هم در این زمینه میکنیم که به زودی اطلاع رسانی خواهیم.
بحبه بسیار هم عالی، متشکرم از شما دکتر آتوسا کریمی. آقای دکتر فریدون خیمفر، به مسئله فریز اسپرم اشاره شد. برای یکی از پیشرفت‌ها است که در کشور ما داره صورت می‌گیره، شامل چه مراحلی میشه و چقدر در این زمینه ما در واقع تونستیم پیشرفت کنیم؟
ما خیلی خوبیم، یعنی اصلا خیلی کار، یعنی آدم لذت می‌بره به واسطه امکاناتی که هست تصمیم گیری راحت میکنه. من ماه قبل یه مریض داشتم که مثلا تو معاینه خیلی نرمالی داشت، ولی خب خانومش خیلی اصرار داشت که من حتما میخوام مطمئن بشم من از این، همونجوری که خانم دکتر گفتن، از این آقا بچه دار میشم یا نمیشم. چون میدونین یکی از مصادیق جدایی همینه که شوهر یه کسی نابارور باشه، حتی اگه ثابت بشه به روش کمکی هم باردار میشه، میتونه مشکل ساز بشه. گفتم من هرچی بهشون دلداری دادم که این عجله نکنید، بذارید کارهای درمانیمون رو پیش ببریم، ولی احساس اون استرس رو داشتم که به هر حال میدونید بچه دار شدن یه چیز مهمی از لحاظ کل خاندان و ایل و تباره، یعنی مسئله شخصی نیست، پدر شما، مادر بزرگ، اینا همه میپرسن که چی شد به نتیجه رسید. حالا ظاهرم آدم فکر میکنه که فقط همین دوتان، وگرنه شما ببینید پدر بزرگا مادر بزرگا بیشتر مواظب به نوا هستن، یه چیز ایل و تباریه. و بعد من رفتم گفتم خب باشه حرفتون رو گوش میدم و اینا، هیچ وقت حرف مریض گوش نمیدم، ولی این دفعه کوتاه اومدم. رفتیم به محض اینکه نمونه رو فرستادیم آزمایشگاه، گفت اسپرم وجود داره، خیلی هم کیفیتش خوبه. من به خانومش که گفتم اصلا مثل اینکه مثلا فکر کنم دنیا رو بهش دادی، خیلی آرامش پیدا کرد و خب بدون این امکانات روز ما نمیتونستیم و همون اسممون رو نگه داشتیم و گفتم که خب مسیر بسته است، ما اینو نگه میداریم و شما برید پیش دکتر زنان، اون کمک میکنه که کار پیش بره. ولی اگه با این یک بار امتحان به نتیجه رسید، ما یه سری دارو شروع میکنیم. این داروهایی که ما داریم 20% موثره.
درسته.
یا حد اکثر 30%. بیشتر از این اگه باشه حرف دروغیه. یعنی اگه کسی تو اینترنت تو شبکه‌های مجازی میگه من یه داروی ساختم، اینا فیکه، اینا غیر واقعیه، حرف درستی نیست. بهترین داروهای ما بالای 30% نیستن. من اصلا قبول نمی‌کنم کسی مثلا شما تبلیغات غیر صحیحی رو یه جایی میخونه باور نکنه. ما از علمی اینا منتج، ما یه روز میایم اینجا میگیم اینا یعنی غیر واقعیه، اون هر روز داره تبلیغ میکنه. تبلیغات توی ساختار فروش و تجارت خیلی موثره، حتی تو کشورهای پیشرفته ثابت شده 70% مردم به این روش ها کارهای ناباروریشون رو پیش میبرن. آمار بالاییه. اینه که اون روشی که PRP شما فرمودید، بیشترین موفقیتی که گزارش شده 10%، و ما چیزی که زیر 50% باشه جزء فارماکوپه و استاندارد پزشکی ما محسوب نمیشه. یعنی اگه شما یه مسکنی میخورید سردردتون خوب میشه، بالای 50% سردرد خوب میشه. اگه زیر اون باشه میگیم بررسی های آزمایشگاهی یا تحقیقاتی، یا همجور که استاد آقای صادقی تبار فرمودن، میریم تو مثلا روش های تحقیقی ببینیم این مؤثر هست یا نیست. راجع به هوش مصنوعی همجور که خانم دکتر فرمودن، هوش مصنوعی یه کمکی میکنه، بزرگترین کمکی میکنه، گاهی ما وقت آنالیز و ارزیابی و تحلیل اطلاعات علمی که داریم و نداریم. بشینیم مثلا چند سن مریض، زمانی که خانومش چقدره، سن داره، چند بار اقدام بارداری کرده، چند بار سخت کرده، آیا مثلا اسپرمش کیفیتش چجوریه، موتیلیتیش، نوع حرکتش چجوریه، اینها تمام پارامترهای ریزی هستش که هوش مصنوعی تصمیم گیرنده برای ما نیست، کمک میکنه که ما یه تصمیم نزدیک به درستری رو بگیریم. بله این حتما جایگاه خودشو پیدا میکنه. و جالب اینه که کلینیکی که آقای دکتر طارق تبار اونجا در رأسش هستن پیشگام بود تو این زمینه و یه کنفرانس خیلی دلچسبی هم توی این مسئله اجرا کردن که من حضور نداشتم، ولی خب دستاوردهای خیلی خوبی داشتن.
بسیار عالی که این دستاورد حاصل شد در زمینه هوش مصنوعی و پیشرفتایی که کشورمون در این زمینه داشت. خب دکتر کریمی، در واقع جمع‌بندی پایان برنامه هست، با توجه به حالا تجاربی که شما داشتین و تمام اتفاقاتی که در این زمینه در کشور خود ما افتاده، الان چقدر شما مثبت‌تر نگاه می‌کنید و چقدر مریض‌ها راضی‌تر هستن از درمان‌های ناباروری که دریافت می‌کنن؟
ببینید، همه خدمات ناباروری که به روز در دنیا داره انجام میشه، الان در کشور ما داره انجام میشه. حتی من بیمارانی داشتم که ایرانی هستن، ساکن کشورهای دیگه هستن، وقتی برای تعطیلات یا دیدن خانواده میان ایران و ترجیح میدن با توجه به اینکه قیمت‌ها در اینجا نسبت به کشوری که توش زندگی میکنن مناسب‌تره، کار IVFشون رو همینجا بیان انجام بدن. وقتی من برگه‌های آزمایش و برگه در واقع شرح حالشون و اقداماتی که براشون توی اون کشورها انجام شده میبینم، متوجه میشم که ما از چیزی عقب نیستیم و همه اون خدمات داره اینجا انجام میشه. ولی خب برای تداومش و بهبودش طبیعتاً برای بروزرسانی دستگاه ها، بروزرسانی موادی که برای در واقع نگهداری جنین ها و خود دستگاه ها هستش، هر چقدر ارتباط کشورها با هم دیگه بیشتر باشه میتونه کمک کننده تر باشه. ولی ما الان از نظر درمان ناباروری واقعا حرف داریم برای گفتن و عقب نیستیم.
خیلی ممنون دکتر خیرفرم. شما نظرتون چیه با توجه به تمام سالهایی که تجربه داشتین؟ الان چقدر بیماران راضی‌تر؟ اشاره کردین که بیمارانی از خارج از کشور میان و اینجا درمان میگیرن، حالا الان چطور وضعیت نسبت به در واقع بیمارانی که از کشورهای دیگه برای این درمان به کشور ما میان؟
ببین، من مرتب بیمارانی دارم که مثلا یه اقدام درمانی که بهشون توصیه میکنم که اقدام اولیه و ساده‌ای هم هست، اولش تعجب میکنم، میگن چطور ممکنه که مثلا اونجا اینو به ما نگفته باشن. مثلا نمونهش همون واریکوسل، ماینش میکنم میگم شما باید عمل چی، میگه من اونجا 10 تا دکتر رفتم هیچکی اینو نگفته. میگم خب به من چه رفتی داره، شما باید این کار رو انجام بدی. یا مثلا یه جراحی ما داریم تو کسانی که مسیر وازکتومی کردن، یعنی مسیر رو بستن به یه دلایلی، حالا عکس که ما اصلا من این جراحی رو نمی‌کنم، اصلا مخالفشم، چون یکی از استادامون که دکتر سیم فروش هستن ایشون هم مخالف بودن، ما مخالفیم، و اونجا رفتن کار ترمیمی روش انجام دادن که این مسیر رو باز کنن. مثلا مریض دو بار عمل شده بازم نشده باز بشه، و حالا مثلا اینترنتی تماس گرفته اومده جراحی شده و باز شده. ما اینجا همکارای ما، یعنی تمامشون به نظرم حرفه‌ای هستن، خانم دکتر تو مرکزی که هستن، ما واقعا اعتماد داریم به کار هم دیگه. من ندیدم، من توی مریضای خودمون توی ایران، من از همکارای خودم پیش من خیلی کم میان، اصلا انگشت شمارن، ولی با اون کسی که خارجه همیشه مشکل داریم. حتی اون چیزایی نمیگم بی سواد هستن، نمیدونم چه جوری هستش، هیچ وقت نرفتم تحقیق کنم راجع به مشکلاتی که اونجا هست، ولی مسائل اقتصادی قسمتی از قضیه است، اونها کاور نمی‌کنن. بسیاری از کشورها درمان‌های ناباروری رو
بیمه پوشش نمیده.
ولی حالا اگه حرف نهایی هنوز فرصتش نشده،
هم الان فرصتشه دیگه دکتر جمعنی نهایی رو بسن.
من خودم پدرم یه خونه واسه من خرید، رفتیم زندگی رو شروع کردیم و فوری هم بچه دار شدیم، نذاشتیم خانم دکتر مثلا بشیم. فکر کنم 26 سالم بود که بچه دار شدیم، رزیدنت بودیم. اینه که صحبت اولا با پدر مادر هاست که برای بچه هاشون شرایطی ایجاد کنن، شده یه چیزی بفروشن، یه زندگی، یه خونه واسه خانواده جدید تشکیل بدن. اولین فاکتورش خونه است. اولین اقدام به نظر من به این صحبت‌های ریز خانم دکتر توجه کنید. تک تک اینا کار سختیه، یعنی باور کنید از 4 تا خونه ساختن مشکل تره. پس و حکران ها به فکر این باشن که حالا یه خونه، حالا هر چقدر میخواد کوچیک باشه، درست بکنن که افراد جایی داشته باشن بتونن زندگی تشکیل بدن، مستقل بشن. من فکر کنم اینقدر که ما زحمت اینور میکشیم، اون طرف هم باید اقدام بشه، چون ما مشکلاتمون میدونی دارین آرزه ها رو کنترل میکنیم. بله. یه زوج 30 ساله 40 ساله رو داریم بارور میکنیم، خب اونور میشه راحت تر این کار رو کرد، یه وام طولانی مدتی داد.
درست.
برن مسبب کنن خونه ها با مثلا اجاره های طولانی مدت یا کرایه، یه سیستمی را بندازن. درست. که خونه برای زوج های جوان فراهم بشه. من صحبت نهایی
خیلی ممنون، متشکرم دکتر فریدون خیلی فرخان، دکتر آسیا کلمی، سپاس از هر دو بزرگوار. فقط من نکاتی بگم که در این برنامه از یک سری کلمات استفاده شد، منظور از فیلد بحث تخصصی اوتولوگ، منظور استفاده از سلول های خود فرد هست، آلوژن هم به معنی همسانه، منس به معنی دوران قاعدگیه، و در واقع ما در این برنامه همیشه سعی کردیم که فارسی رو پاس بداریم. ممنونم که فجر دانش رو شنیدید و خدا نگهدار.
نازنین ایران من، عزیزتر از جانم،
همه جانها تف بدا.
ای نازنین ایران من، ای نام زیبایت، تنین انداز دلها.
سهرگاه برآمد مهر تابان، وطن خاکت همه خورشید باران، نیایش ها که نور افشان هستیست، چو خورشیدی دمید از جان یا
ای وطن،
چو که عزیز سرد جوی
وطن، ای من ملکم،
سل خاطر شن شکتم انا یوردوم ای ایران، داش یاردم یل دودم سل یوردوم ای ایران، آشر سالار چار دالمی مین کرده تو خالار، سل خاطر ینه دوردم اونو گردوم ای ایران.
برای تو ای عزیز تر از جانم، برای تو ای ایران،
سر و جانم فدای نام ایران، وطن ایران، وطن خاک در ایران، وطن دریا، وطن موج خروشان، جوانانت همه گردان و شیران،
را صلابت میهن من زنه من ارائتو،
وطن خاک تو ناو حیاتم، که نام روشنای ریگه نجاتم، اگر چیما و فرمان تو چیما، اگر خاتم و قربان تو خاتم، اگر خاتم و قربان تو خاتم، چمانی آسمان خاک پاکه، ستاری لاسمان انسین چاکه، تو آب فرهاد شیرینی که روجی، هزاران بیستون کفتن و خاکه.
ای شکوهت غرور ما، زنده ای برای تو، همه جان ها فدای تو، پاینده با وطنم.
سن آلاسان مرد اغلار آنالارن آتمازلار، مرد اغلار دنیا گلن توپرالارن ساتمازلار، باتسالار دا قانلارنا سنی یالگز قویمازلار، وطن اشکین دنیا بویو هیچ بیر زادا قاتمازلار.
چمانی آسمان خاک پاکه، ستاری لاسمان سینه چاکه، تو فرهاد شیرینی که روشی، هزاران بیستون کفتن و خاکه.
وطن خاکت همه خورشید باران.
شب بخیر دوستان عزیز، همیهنان گرامی، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید در آستانه 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. در این لحظه ها از حضور همه شما دعوت میکنیم، رأس ساعت 21 مانند سالهای گذشته همه با هم بانگ الله اکبر سر خواهیم داد به مناسبت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. الله اکبر، فریادی که انفجار نور بود، انفجار شگفت‌انگیز حقیقت طلب. و باز الله اکبر گویان تا
تاریخ انقلاب را باید خواند. اکنون گاه الله اکبر گفتن است، فریاد برآرید بر پشت بام های ظفر، الله اکبر. آری الله اکبر گویان باید تاریخ انقلاب را نگاشت و هر روز آن را مرور کرد. آری تاریخ انقلاب را الله اکبر گویان باید به خاطر سپرد. آری تاریخ انقلاب را باید الله اکبر گویان برای نسل جوان انقلاب خواند تا بدانند که نیاکانشان برای پیروزی و تداوم آن چه خون دلها خوردند. آری امشب همه با هم ایران، سراسر ایران، رأس ساعت 21 بانگ الله اکبر سر خواهیم داد. نامت بلند باد ای ایران، فریاد رسای الله اکبر مردمانت تا بی کرانه های آسمان جاری باد. ساعت 20:58 دقیقه است. تا لحظاتی دیگر در ساعت 21 همه ایران یک صدا برای اقتدار کشور عزیزمون ایران، بانگ الله اکبر سر خواهد.